ساعت 18:30 دقیقه است به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. مذاکرات هسته‌ای ایران و 6 قدرت جهانی امروز در وین ادامه می‌یابد. 6 نفر در اسرائیل در ارتباط با قتل نوجوان فلسطینی بازداشت شدند. و رئیس مجلس شورای اسلامی در مورد درخواست شماری از نمایندگان برای استیضاح وزیر علوم جلسه سه جانبه برگزار می‌کند. سلام شنوندگان گرامی، عصر شما بخیر. رضا جمالی هستم. مذاکرات هسته‌ای ایران و 6 قدرت جهانی امروز در وین ادامه می‌یابد. پنجمین روز از مذاکرات هسته‌ای ایران و 6 قدرت جهانی برای نگارش متن توافقنامه نهایی است که در وین برگزار می‌شود. یک مقام وزارت خارجه آمریکا روز یکشنبه گفت که دیدارهای کارشناسان در جریان است. همچنین به گزارش خبرگزاری فارس، ادامه رایزنی‌های عباس عراقچی و مجید تخت‌روانچی معاونان وزارت خارجه ایران و هلگا اشمیت معاون کاترین اشتون قرار است عصر امروز از سر گرفته شود. صبح دیروز گفتگوهایی بین آقای عراقچی و خانم اشمیت برگزار شد و مذاکرات عصر ویلیام برنز قائم مقام وزارت خارجه آمریکا نیز به آن دو خواهد پیوست. دور جدید مذاکرات هسته‌ای قرار است تا 29 تیر در وین ادامه یابد. بنابر گزارش ها ماموران امنیتی اسرائیل 6 نفر را در ارتباط با روایش و قتل محمد ابو خزر، نوجوان 16 ساله فلسطینی بازداشت کردند. رسانه های اسرائیل گزارش کردند که افراد بازداشت شده از یهودیان افراطی هستند. همزمان طارق خزر، نوجوان فلسطینی آمریکایی که تصاویری از رفتار خشن پلیس اسرائیل با او منتشر شده، به دستور یک قاضی آزاد شده و به مدت 9 روز در بازداشت خانگی خواهد بود. و در حالی که درگیری میان پلیس اسرائیل و فلسطینیان خشمگین از قتل یک نوجوان فلسطینی همچنان ادامه دارد، حملات هوایی میان اسرائیل و فلسطینیان در نوار غزه پایان نیافته است. ارتش اسرائیل میگوید بامداد امروز یکشنبه 10 نقطه را در نوار غزه که احتمالاً کارگاه‌های تسلیحاتی بوده و یا از آنها برای پرتاب موشک استفاده می‌شده، هدف حملات هوایی قرار داده است. بنابر این گزارش، شلیک خمپاره و راکت از سوی نوار غزه به جنوب اسرائیل نیز شنبه ادامه یافت و سامانه ضد موشکی اسرائیل موسوم به گنبد آهنین 2 راکت را بر فراز بئر شبع در جنوب این کشور نابود کرده است. همچنین بنابر گزارش ها، تلاش های مصر برای میانجیگری میان دو طرف برای پذیرش آتش بس همچنان ادامه دارد. در پی عملیات ارتش اوکراین و بیرون راندن جدایی طلبان طرفدار روسیه از شهر اسلوویانسک، پترو پروشنکو رئیس جمهوری این کشور این رویداد را نقطه عطفی در جنگ علیه شورشیان خواند. با این حال آقای پروشنکو امروز یکشنبه در نطق تلویزیونیش افزود که بازپسگیری اسلوویانسک پیروزی کامل در برابر شورشیان نیست و عملیات ارتش برای آزادسازی مناطق دونسک و لوهانسک نیز ادامه خواهد یافت. بنابر گزارش ها، نیروهای اوکراین که شب گذشته شورشیان را از شهر بیرون راندند، پرچم های اوکراین را بر فراز مقر اصلی شورشیان نصب کردند. همچنین بنابر گزارش ها، در جریان درگیری های شب گذشته ده ها تن از جدایی طلبان کشته و بقیه به سوی دونسک گریختند. خبرگزاری مهر به نقل از یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی گزارش داده است که علی لاریجانی رئیس مجلس در تلاش برای عدم مطرح شدن استیضاح وزیر علوم روز دوشنبه جلسه سه جانبه برگزار خواهد کرد. قاسم جعفری سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی به خبرگزاری مهر گفته است که آقای لاریجانی معتقد است اگر توافقی میان استیضاح کنندگان و وزیر علوم صورت بگیرد، بهتر از استیضاح است. پیش از این گزارش شده بود که تقاضای استیضاح رضا فرجی دانا وزیر علوم تحقیقات و فناوری با حدود 60 امضا تقدیم هیئت رئیسه مجلس شده است. سخنگوی کمیسیون آموزش همچنین گفته است که استیضاح کنندگان معتقدند به رغم اینکه پیش از این بارها در کمیسیون به توافقی رسیدند، رضا فرجی دانا به وعده و قولهایش عمل نکرده است. و خبر آخر این که سفارت ایران در عربستان سعودی با انتشار بیانیه‌ای گزارش‌ها در مورد اعزام هیئتی از تهران به ریاض برای گفتگو در مورد بحران عراق را تکذیب کرده است. به گزارش ایرنا در این بیانیه تأکید شده که تعیین نخست وزیر و تشکیل دولت در عراق موضوعی داخلی و مربوط به مردم این کشور است. شنوندگان گرامی، دعوت می‌کنم در ادامه برنامه هفتگی قربانیان سال 88 کاری از همکارم مسیح علی نژاد رو بشنوید.
قربانیان 88 حکایت کسانی است که در جریان اعتراض به نتیجه یک انتخابات جانشان را از دست دادند. حکایت انسان‌هایی که پس از دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران در خرداد 1388 زندگیشان تمام شد. داستان شهروندانی که با شلیک مستقیم گلوله در راهپیمایی‌های اعتراضی، ضرب و شتم در خیابان یا زندان، استنشاق گاز اشک‌آور، رد شدن خودروی نیروی انتظامی از روی بدنشان، پرتاب شدن از بالای پل عابر پیاده و شیوه های خشونت‌آمیز دیگری کشته شدند. با مرگ هر یک نفر، زندگی یک یا چند خانواده دچار بحران و ناامنی شد. با گذشت یک دوره انتخاباتی از حوادث خونبار 88 با من مسیح علی نژاد همراه شوید تا در هر برنامه مستند قربانیان 88 پرونده یکی از کشته شدگان را مرور کنیم. مادر سینی چای را زمین می گذارد و خودش کنار پسرش می نشیند تا او وسایلش را جمع کند. اینجا اهواز است و یعقوب دانشجوی کارشناسی ارشد رشته نمایش در دانشکده هنر و معماری دانشگاه تهران. یعقوب بروایه متولد سال 1361 است، پسر دوم خانه. با یاسر و یلدا برادر و خواهرش خداحافظی کرده و خانه را به مقصد تهران ترک می کند. مادر روسری نخی نازکش را روی سرش مرتب می کند و تا جلوی در برای بدرقه پسرش می رود. در که بسته می شود، مادر به داخل خانه بر می گردد. برادر، خواهر و پدر یعقوب نیز هر کدام دنبال کار و زندگیشان می روند. هیچ کسی نمی داند که در پایتخت چه می گذرد و چه اتفاقی در انتظار یعقوب است. چند روز از انتخابات مناقشه برانگیز ریاست جمهوری ایران در خرداد 88 می‌گذرد که دلهره سراغ اهالی این خانه نیز می‌آید. یعقوب در تهران است و خانواده‌اش در اهواز نگران. جمعیت معترض به نتایج انتخابات به خیابان آمدند تا صدای اعتراضشان را به گوش مسئولان برسانند. 30 خرداد است و یعقوب بروایه اگرچه سیاسی نیست اما صدای این اعتراضات را می‌شنود و او هم نگران است. آفتاب خرداد ماه میتابد اما نمیسوزاند. معترضان به نتایج انتخابات در گوشه گوشه خیابان ایستادند. نیروهای ضد شورش نیز در جای جای خیابان انقلاب مستقر شدند. ماموران برای پراکنده کردن ازدحام جمعیتی که حالا در پیاده‌روها و خیابان‌های اصلی تجمع کردند به سمت آنها گاز اشک‌آور شلیک می‌کنند. چند موتور سوار نیز خودشان را به میان مردم می‌اندازند. آنها با لباس‌های شخصی از موتورها پیاده می‌شوند اما در دست‌هایشان باتوم دارند. باتوم‌هایی که ناگهان بالا می‌روند و روی تن راهپیمایی کنندگان فرود می‌آیند. تمرین تئاتر در دانشکده تمام شده است و حالا یعقوب به همراه 2 تن از همکلاسی‌هایش از دانشکده‌شان در حوالی خیابان فلسطین به سمت میدان انقلاب راه می‌افتند. در خیابان ولوله است. صدای شیون و شعار در هم پیچیده. ناگهان گروهی از ماموران یگان ویژه و نیروهای بسیجی که برای کنترل راهپیمایی به خیابان آمدند از موتورهایشان پیاده می شوند تا مردم را متفرق کنند. مردم خشمگین تر می شوند و برخی از آنها از جایشان تکان نمی خورند. مقاومت مردم نیروهای ضد شورش را هم عصبانی تر می کند. یعقوب و دوستانش حالا نزدیک مسجد لولاگر شدند. خیابان جای سوزن انداختن نیست. نیروهای ضد شورش نیست به تکاپو افتادند تا جمعیت را پراکنده کنند. ناگهان صدای تیراندازی می آید و جمعیت از جا می پرد. به سرعت راهی کوچه های اطراف می شود. یعقوب جا می ماند. 2 نفر از دوستانش که او را همراهی می کردند پریشان به اطراف نگاه می کنند تا نشانه ای از او بیابند. کمی آنسوتر یعقوب کف زمین افتاده و چند نفر دورش حلقه زدند. یکی فریاد می زند از بالای مسجد شلیک کردند. فرار کنید. باز هم دارن شلیک میکنند. یعقوب بروای مجروح شده و بدن زخمی او کف خیابان افتاده است. مردم سراسیمه به کمک آمدند. دقایقی بعد یعقوب روی دستهای مردم بالا می رود تا او را به بیمارستان لقمان منتقل کنند.
یعقوب رو اون روز تو بخش ویژه بیمارستان لقمان بستری کرده بودن. خیلی هم وضعیتش وخیم بود، ولی کن خب یعقوب تنها نبود. خیلی ها رو اون روز آورده بودن بیمارستان، خیلی زخمی ها رو آورده بودن بیمارستان. خانواده یعقوب وقتی که با خبر شده بودن خودشون رو خیلی سریع رسونده بودن بیمارستان.
با گوشه روسری نخیش چشمهای خیس از عشق را پاک می کند. مادر یعقوب خودش را از اهواز به تهران رسانده و حالا کنار پسرش در بیمارستان لقمان است. دستهایش به هیچ جایی بند نیست. نمی داند باید چه کار کند. تشویش و استراب امانش را بریده. یک نفر خودش را به او نزدیک می کند و آرام در گوشش می گوید که مصاحبه کند و به رسانه ها بگوید که چه بلایی سر فرزندش آمده، تا شاید کسی به داد آنها برسد. مادر یعقوب می گوید که تصویر پسر زخمیش را از شبکه های خارج ایران دیده و بسیار متأثر شده. او می گوید من یک بار صحنه زخمی شدن یعقوب را دیدم. اول باری که تصویر او را دیدم شکستم و درونم خالی شد. این مصاحبه مادر یعقوب بروایه در سایت روز منتشر می شود که از زخمی شدن فرزندش با اصابت گلوله‌ای در حوالی مسجد لولاگر خبر می دهد. اما در سوی دیگر ماجرا اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی در گفتگویی که بعدها با نشریه سروش انجام داده تیراندازی از بالای مسجد لولاگر را تکذیب می کند. مادر و پدر یعقوب در بیمارستان نگران جان فرزندشان هستند. چند چهره ناشناس دیگر نیست به آنها نزدیک می شوند و سوالاتی از آنها می پرسند.
آخه واقعا نمیدونم که از اطلاعات بودن یا از نیروی انتظامی. همش در کنار خانواده یعقوب بودن توی بیمارستان لقمان. چندین بار از پدر مادر یعقوب میپرسیدن که یعقوب چی میخون، کجاها میرفت، دوستاش کیا بودن. خب اینجور سوالات اون شرایط یکم خانواده نگران کرده بود. یعقوب هم افتاده بود بالای تخت و اصلا حالش خوب نبود.
یعقوب در کنار مادرش روی تخت بیمارستان لقمان تمام میکنه. مأموران امنیتی پیکر یعقوب بروایه را از همان بیمارستان لقمان تحویل گرفته در روستای بروایه اهواز به خاک سپردند و از خانواده‌اش خواستند تا سکوت کنند. خبر به اهالی دانشکده معماری میرسد و محمد رحمانیان کارگردان تئاتر و استاد دانشگاه یعقوب بروایه دست به قلم میبرد و در یادداشتی برای شاگرد خود در روزنامه اعتماد ملی چنین می نویسد: کدام درام نویس ناشی صحنه مرگ تو را رقم زد در این پیش بازی؟ قاعده بازی را به هم زدی یعقوب با شکوفه های به گل نشسته زخم های کاری سرت. تنها چند روز بعد روزنامه اعتماد ملی توسط نهادهای امنیتی توقیف می شود و روزنامه های نزدیک به حکومت یعقوب بروایه را بسیجی به هوادار دولت معرفی می کنند که به گفته آنها توسط اختشاشگران کشته شد. اما خانواده یعقوب دنبال شناسایی قاتل فرزندشان هستند. هیچ روزنامه‌ای در داخل ایران دیگر از یعقوب بروایه و خانواده‌اش نمی نویسد. اما همکلاسی‌ها و اساتید یعقوب دست از نوشتن و معرفی هویت واقعی او بر نمی دارند. شمس لنگرودی نیز در کتابی با نام 22 مرثیه در تیر ماه این شعر را برای یعقوب بروایه می سراید: بگریز یعقوب بروایه، بگریز، تو در ستایش زندگی به خیابان رفته بودی، مرگ به تو هدیه کردن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.